أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بزارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه مجادله رو در این بیت محترم بحث می‌کردیم. اشاره شد دیشب در پایان عرایض که یکی از راه‌های ایزا مسلمانان و جنگ روانی با مسلمین این بود که عده‌ای از یهود و منافقین هنگامی که مسلمانان رو می‌دیدند با نجوا کردن و اینکه در گوش هم آهسته در کنار سخن بگویند یه توهمات ذهنی برای مسلمانان پیش می‌آوردند، نگاه تأسف‌باری می‌افکندند و یه چیز بیخ گوش هم می‌گفتند و تبسمی می‌کردند، استهزایی می‌کردند، رد می‌شدند. دل مسلمانان خون می‌شد که چیست در این مطلب؟ چه نکته‌ای بود؟ چه نقشه‌ای دارند؟ چه طرحی دارند؟ چه مسئله‌ای مطرح است که به این شیوه سخن می‌گویند؟ خداوند سبحان برای این که دست این جماعت رو رو کند و در این حال از یه عدد اجتماعی که برحال مسلمانان باید رعایت کنند سخن گوید به این نکته ناپسند رو بردارد، به مسئله نجوا اشاره فرمود و در این حال در کنار مسئله نجوا یه نکات اخلاقی بسیار پسندیده‌ای هم مطرح می شود. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، همین مقدار این جمله رو تکرار می کنم که اساساً خود کلمه نجوا، گفتیم نجو به معنای مکان دور، مکان خلوت، مکانی که کناره باشد و نجوا رو هم به همین دلیل نجوا میگویند، چون سخنی که انسان میخواهد کسی رو از جمعی بیرون بکشد، تنها با او سخن بگوید، به کناری بکشد او را، یه حالت انفرادی ایجاد کند، به همین دلیل این شیوه سخن گفتن به رمز و راز رو هم نجوا میگویند. با مقدماتی که عرض کردیم که خداوند سبحان فرمود لم تر الذین نهوا عن النجوى ثم یعودون لما نهوا عنه، اشاره کردن نبی مکرم دستور دادن که چنین سخن نگویید، اما عده‌ای از منافقین و یهودیان با همدستی یکدیگر این لجاج و عناد رو به خرج می‌دادن، به ایزا بر مسلمانان و پیامبر وارد می‌کردن و مایه نجوای اینها چه بود؟ گفتیم یتناجون بالاسم و العدوان و معاصیت رسول. چون تکرار میشه در آیه امشب یه مختصر اشارت میکنم، بازگوش بود. نوعا گناهانی که ما انجام میدهیم ممکنه سه حالت داشته باشد. یک اینکه یه گناهیست که صرفا در مقام اول زیان شخصی دارد، یعنی خود انسان رو بیشتر هدف قرار میدهد، یک کسی مالش رو مستقیم در قمار میبازد، خب این الان به کسی زیانی نزده است، مال خودش رو یه قماری کرده است و باخته است. انسانگاه ممکن است در یک کنج خلوتی در یک پستوی خانه یه ظرفی رو بردارد، عرض به خدمتون یه چیزی رو به سر بکشد یا یه حرام خدا را بخورد، خب این در کنج خلوتی هم بوده است، در بیرون بدمزدی هم نکرده است و عوارض اجتماعی هم نداشته است و در یه نهان خانه خلوتی چنین عملی را انجام داده است. نوعی مسائل این چنین را اسم میگن، هنگامی که گناه جنبه فردی دارد و موجب سقوط شخصیت انسان در نزد خداوند سبحان میشود، این را اسم میگن. خداوند فرمود اسم، عدوان، معصیت رسول، سه ترکیب، سه کلمه برای معصیت به کار برده شد. اسم این بود که عرض کردم گاه انسان معصیتی انجام میدهد که به قیمت زیان و ضرر دیگران تمام میشود، تعدی به حقوق مردم میکند، تجاوز به حقوق دیگران میکند، ظلمی بر بندگان خدا بنده سبحان دوام میدارد، اهانتی به تجاسری به کسان میکند. این رو خدا بنده سبحان در اینجا عدوان نامید. این شد عدوان. گاه یک گناهیست بین انسان و خداوند سبحان که نافرمانی از فرمان خدا و رسول است و در این حال میشه گفت از گناهانیست که به حدود شریعت انسان پاشو میگذارد. یعنی به ما گفتن چنین شرک نورزید، شرک میورزد یک کسی. یک گناهانی که در ارتباط با خداوند سبحان است مستقیم. حالا اینو تکمیل میکنم به عنوان تکمیل سخن عرض دیشب، این خود جا عزیزان به کار میبرید، میگید این از حق الله بود یا حق الناس بود. ما گناه رو خودمون تقسیم میکنیم، میگیم انسان هنگامی که توبه میکند بینی و بین الله رو تصفیه میکند، یعنی اون چه بین تو ای بنده من و بین من خدای غفور غفار بود تمام، اما اون دیونی که نسبت به انسانها و بندگان من داری اون دیگه تمام نیست، اون باید در پی جبران اون باشی. این میشه تمیز بین حق الله و حق الناس. عدوان حق الناس رو زیر پا نهادن، معصیت رسول حق الله را زیر پا نهادن است. پس در یه ترکیب زیبا و جمله بسیار زیبایی خداوند هر سنو به گناه را فرمود. اینها نجوا میکنن برای نقش کشیدن در اسم و عدوان و معصیت رسول، چه گناهان شخصی، چه حقوق الله، چه حقوق الناس و حقوق مردم. و ازا جاو که این پایان سخن بود که دیگه ناتمام مانده است. و ازا جاو که به اینها چه رزالت هایی میکنن پیغمبر. به ازا جاو یحییک به الله، اینا وقتی میرسن پیش تو تحییتی به تو میگوین که خدا این تحییت رو نمیپذیرد و قبول ندارد و اینها اعمال مرض و غرض میکنن با این کار. گفتیم که در اسلام هم مانند بقیه مکتبها و مرامهای اجتماعی توصیه به تحییت شده است. یعنی مسلمانان هنگامی که به هم میرسید بدون مقدمه سخن نگوید، میکنه هم ما میسرزده داخل مشون. هنگامی که به هم میرسید ابتداعا یه حرمتی، اکرامی، احترامی، ادبی، اونگاه سخنتون بگویید. نام این تحییت است. حالا در هر جمع و جماعتی به گونه ای بوده است، اما نابترین، زیباترین، کاملترین تحییت رو خداوند در اسلام قرار داد که استفاده از نام مبارک حضرت حق باشد و کلمه سلام. و جمله سلام علیک و سلام علیکمی که شما مسلمانان میگویید استعذار به این جمله دعاییه هست. یعنی میگید خدا یا من آرزو میکنم و تمنا میکنم که سلم و سلامتی یا امنیت برای این باشه، برای این کسی باشد که من به رو سلام میکنم. هم دارید دعا میکنید، هم آرزو میکنید، هم تمنا میکنید. بسیار پیام زیبایی دارد و خداوند اینو دستور کرد به مسلمانان که وقتی به هم میرسن با اون هم توصیه شد در مکتب اهل بیت و صفات مقدسه محمد آقا محمد که از بهترین شیوه تحییت استفاده کنید. تحییتتون علنی باشد، اشفاء سلام و افشاء سلام بکنید. وقتی میرسید میخواهید با هم صحبت کنید یا ابتدا میکنید یا پاسخ میدهید افشا کنید، کاملا آشکار باشد، روشن باشد، سری تکان ندید برای هم با کمال ارادت. توصیه هایی که داریم در این باب. اما این یهودیان مزاحم و منافقین موذی قرآن میگوید ازا جاوک دادن که این تحییت خیلی متاسفانه مضمون بدی داشت. دیشب اشاره کردن و گذشتن. در کلام عرب لغت سام به معنای مرگ است، نفرین به مرگ است. اینها متاسفانه هنگامی که می رسیدن به مسلمانان و گاه به پیغمبر مکرم اسلام این کلمه را به کار می بردن: سام علیک، سام علیک. کلمه رو بین سلام و سام می قلطاندند، یه جوری می گفتن که معلوم نباشه این یا آن است، و به این شیوه اهانت می کردن و بعد در خلوت می خندیدن که ما چی گفتیم و چی شنیدیم. خداوند فرمود: ازا جاؤک حیوک، تحیت می گویند به چنین چیزی، و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله. بعدم به ما نقول، بعد خلوت میکنن میگن چطور ما که گفتیم این حرف رو به پیغمبر خدا، خدا چطور ما رو عذاب نکرد، دهن ما رو قفل نکرد، ما رو سد نکرد، ال اینا که این حرفا رو میگن، ما چرا اینطوری نشدیم، ما که زبونمون لال نشد این حرفا رو زدیم، گاهی بین مردم مثلا چطور شد اینطور نشد. حسبهم جهنم، به اینها بگوی عذابی در انتظار شماست که یعنی که زبانتون لال بشد یا پاشون نمیدانم چه بشد بشکنن یا فلان، اینها چیزی نیست، خداوند عذابی در انتظار شما دارد که نمیتوانید تصور بکنید. حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر، اینها ملازم آن میشوند و بد جایگاه و بازگشتگاهی در انتظار ایشان است. این بحث ایشان بود که تمام شد. ادامه هنوز مرتبط با این بحث است و توصیه هاست: یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم و العدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوی. ما توصیه میکنیم نجوا نکنید، اگر ضرورتی پیش آمد و خواستید یه سخنی رو با آهستگی به آرامی و به تنهایی با کسی بگویید، مراقب باشید مضمون و محتوایی که در قالب نجوا میریزی خدایی نکند که چون منافقان به یهودیان باشد، نکند سر رو بیخ گوشه دیگر ببرید برای نقش کشیدن برای دیگران، نکند سر بیخ گوشه هم ببرید و یه خلافی رو به دیگری تعلیم کنید با آهستگی، نه اینکه کسی رو دعوت کنید به معصیت خداوند و حقوق خدا رو زیر پا نهادن. شأن شما که این نیست، مسلم چنین نمی کنید، اما یه صحنه های ممکنه پیش بیاد، شما ضرورت داشته باشد سخنی را آهسته بگویید، یه کسی از شما تقاضای کمک کرده است، نمی خواهید در جمع آبروی اون رو ببرید، نمی خواهید با صدای بلند بگویید آقا آزاده، با آزادتون بگید پسرم بلند شو این مرد را راه انداز، کار اون رو انجام بده. پسر رو صدا میزنید بیخ و گوشش میگویید که این کار رو انجام بده، بله این پسندید است، این رو خدا میپسندد. اگر ضرورتی پیش آمد که نجوا کنید، نجوا جای اون این است، کسانی که ایمان آوردید نجوا نکنید به اسم و عدوان و معصیت رسول، همون سه مسئله که گفتیم و تناجو بالبر و تقوا. اگر ضرورتی پیش آمد نجوا کنید به بر و تقوا، به نیکویی، به احسان. خب میدانید که صدقت و سر تدفی غضب الرب، از چیزهایی که غضب و آتش خشم خدا و عزیزان بر انسان خاموش میکنن صدقه پنهانیست، صدقه نهانیست، صدقهی که به نجوا باشد، اگر وعدهی میخواد بده به نجوا باشد، اگر عمل میکنن پنهان باشد، این موجب خاموش شدن آتش غضب خداوند سبحان بر انسان میشود. پس فرمود اگر چنین شد شما به بر و تقوا، به نیکویی و تقوا شما نجوا کنید. کلمه بر رو شو بزنیم به احسان عملی، تقوا رو به احسان نظری به اصطلاح ما. اتقوا الله الذی الیه تحشرون. خب در نجوا دیگه شما نگهبان و پاسبان و محافظ ندارید، اون تقواست که موجب می شود شما در نجواتون خدا رو رعایت کنید. اگر متقی باشید اثر می کند این مطالب، الا اثر نمی کند. اتقوا الله الذی الیه تحشرون، بر حذر باشید از خداوند، تقوای او رو داشته باشید و خدایی که به سوی او باز می گردید و حشرتون به سوی اوست. برای تکمیل این سخن فرمود: انما النجوى من الشیطان. این تریه طرح شیطانیست. ببینید گاهی خداوند در قرآن چیزی رو مثل اینجا مطرح میکنن، نجوا از شیطان است. یعنی چی؟ نوع این مطالب همین مضمونیست که الان اشاره کردم، مثلا در مورد بحث ارتداد، وقتی که بحث ارتداد رو خداوند در قرآن مطرح میکنند و من یرتد منکم عن دینه، یا عرض به خدمتتون مشابه این آیات رو مطرح میکنند از باری تعالی، بعد میاد بل شیطان و سول لهم. این ترتر شیطانیست، شیطان از این طریق برای کوبیدن دین خدا ادهی رو به تمتیه ها و به انگیزه های مختلفی تحریکشون می کند که بازگردند از حقیقت حقه، به خاطر تمایلات درونی خودشون عدم کارآمد اعتقادات دینی رو بهانه می کنند برای اون که برسن به خواسته های نفسانیشون. این طرح شیطانیست، نام این اقتدار است. مثلا نوعا نبین خیلی از مسائل اخلاقی زشت و عزیزان و خیلی قضایی ها را حضرت باری تعالی به عنوان طرح‌های شیطانی و گاه خطوات شیطان و گام‌های شیطان معرفی می‌کنند. در اینجا فرمود انما النجوا من الشیطان. این کدام نجواست؟ همون نجوایی که اسم است و عدوان است و معصیت رسول. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. این بود که دیروز گفتیم، دیشب گفتیم و الان اشاره شد. این نجوای طرحی بود شیطانی که میخواستن آزار بدن مؤمنین رو. واقعا الان ببینید رجدانا ما خودمونم همینطور هستیم. وقتی این دو نفر سه نفر با هم نشستن جدای از گم دارن به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنن، پچپچ میکنن با هم، همین کلمه عامیانه که ما میکنم میبریم. بعد ما میگیم چی دارن میگن اینا؟ نگاهی به این نگاهی رو ما میکنن میخندن. این با دل شما چه میگذره وقتی چه این حالتی رو میبینید؟ انما النجوا من الشیطان، این کار شیطانیست، بعد موجب طرح‌های شیطانی میشه، بعد افکار شیطانی میاد تو ذهن اینها، اونا دارن ذکر خیر شما را میکنن، اونا دارن خوبی های شما را میگویند، فرض دارین بگیرید، اما شما تصور میکنید که دارن چکار میکنن؟ نقشه برای شما میکشن، دارن زشتی ها تو مطرح. اصلا خود شیطان در فضای نجوا فعالیت میکنه. فضای نجوا فضای شیطان آلودیست. بعضی شیطانی در نجوا بهتر روش میکند. انما النجوا من الشیطان، تا اون که محزون کند اهل ایمان را و لیس بزارهم، نمیتواند شیطان نمیتواند زیان به اهل ایمان به معنای مؤمن برساند الا به اذن الله، مگر اذن خدا برمی باشد. حالا مگر خدا اذن میده که زیان به اهل ایمان برسد؟ بله، وقتی که اهل ایمان در ایمانشون سستی میکنند، وقتی که اهل ایمان پای ایمان خودشون ان کنتم مؤمنین نیستند، کوتاه می آیند، راه رو برای شیطان باز می کنند. و خداوند در این صورت اذن می دهد به شیطان که این کار را بکند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنون به معنای واقعی هیچ نگران نباشند از توطئه ها و طرح های شیطانی، توکلشون و تکیهشون بر خدا باشد، دستورهای الهی رو بگیرن عمل کنن. چند شب قبل عرض می‌کردم در توکل عزیزان بسیار مفهوم غنی وجود دارد و ما گاه سطوح خامی از توکل رو به ذهن خودمون معنا می‌کنیم. اشاره کردیم توکل اینه که شما می‌گیرید توصیه های وکیلتون رو، آقای موکل، و طبق اون عمل می‌کنید، یا خودتون لایحه می‌نویسید یا می‌رید وکیل بنویسد، یا خودتون حقوق دارید یا تصمیمات حقوقی وکیل رو عمل می‌کنید. این معنای توکله. وقتی بر خدا توکل میکنید یعنی اون چه خدا من گفته است همون رو انجام میدید. آنی که گفته است بگو میگید، اونی گفته نگو نمیگید. آنی که خدا گفته است بخور میخورید، آنی که گفته است نخور نمیخورید. این میشه توکل به معنای واقعی. ما گاهی تو ذهنمون میاد توکل تو الله یعنی بنشین. نه، توکل تو الله یعنی برو، یعنی حرکت کن، یعنی کام کن، یعنی انتخاب خدا رو بگیر حرکت کن. این مفهوم زاینده از توکل، نه کاهنده. این مفهوم ایستاست، ما رو پابرجا میکنند، نه اینکه بخواست مانند توکل، مانند صبر منفی، مانند توکل منفی. این رو گاهی چیزهاییست که تو ذهن بعضی از مسلمانان متاسفانه وجود دارد. فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. حالا بحث نجوا دیگه به ظاهر تموم شد، فقط یه قضیه مرتبط با بحث نجوا مونده که الان میرسید. اما در این بین یه دوتا عدد بسیار زیبای اجتماعی رو مطرح میکنه. نجوا در میان جمع منفی، حالا یه بهانه است که بحث جمع و جماعت شد. یه دو تا ادب لازمه در اینجا گفته شود و اون این: یک، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قیل لکم، هنگامی که به شما گفته می شود تفسحوا فی المجالس، در مجلس ها و در نشستنگاه ها و در جاهایی که نشستید تفسح کنید. فسح به معنای وسعت، فسحت وسعت، به انسان هایی که اینها خب ماشاءالله ورزیدند و عرض به خدمت عزیزان شانه های گسترده دارند و اون تیپ اون چنانی را دارند، به اینها در عرب میگن فسیح، فسیح با سینا، فسیح منکبین، یعنی بین دو شانه شون فاصلش زیاد است، یه متر شانه دارن، اینا رو میگن فسیح منکبین. پس فسحه به معنای گشایش، گستردگی، گستردگی. حالا این چه ادب زیبایی است. من توصیه میکنم توجه بفرمایید، ببینید خداوند به چه ظرافت زندگی مسلمانان ادب آموزی میکنند و اشاره میکنند. من مقدمش رو میگم بعد خدای لذتش بیشتر میشه. نوعا در یه فضا، خب انسان هایی که نشستن تو این فضا هستند خوی با محیط کردن، ما تو مجالس خودمون رو بهتر میتونیم حس کنیم و لمس کنیم. علل قاعده وقتی وارد میشه انسان در یه فضا به دلیل عدم معنوسیت با محیط، خب شناختی ندارد، نمیدوند الان کجا امکان نشستن دارد، کجا امکان نشستن ندارد. گاهی میبینید ما خیلی اشتباهاتی هم انجام میدیم. یه محیطیست مثلا وارد میشیم عرض به خدمتون، فضای بسیار عالی خالی در این محیط برای نشستن هست، اما چون ما یه قدری حول زده میشیم وقتی توی محیط تازه میریم و احساس میکنیم نگاه ها به طرف ماست وقتی وارد بر جمع میشیم، یه اقدام دقیقی انجام نمیدیم، یه گوشی کنار خودمون رو ممکن است سعی کنیم بنشینیم، وارد میدونم توی مجلسی وارد شدیم، توی باشگاهی وارد شدیم، توی جایی وارد شدیم. پس کنیم اون کسی که وارد بر جمع میشه یه استراب پنهانی دارد، یعنی قوه تصمیم گیری جدی شاید نداشته باشه هنوز. به زیبایی خداوند این رو مطرح میکنه. کسانی که در یه جامع جمعی هستید، هنگامی که کسی بهتون وارد میشه، در حال اگر با گوشه‌ای، با چشمی، با اشاره‌ای خودتون فهمیدید که اینجا جای آن است که باید این تازه وارد رو جا بدهید در میان خودتون، تا که کسی میاد تو جمع و جماعت شما نشستید، این زانوی دو زانو رو چهار زانوش نکنید، بلکه چهار زانو رو دو زانو کنید. هنگامی که توی جمعی هستید وقتی کسی وارد می شود خودتون به قدری راحت تر نکنید نشستنتون رو، بلکه سریعا اشاره هم بکنید، آقا بفرمایید جا هست. عجیب لطایفی رو قرآن مطرح می کند، خدا می داند عجیب لطایفی رو مطرح می کند. اذا قیل لکم، هنگامی که گفته می شود برای شما تفسحوا فی المجالس، از قدیم تفسح به معنای تبسح، یه قدری ها جا بدید به دیگران، این به خودتون نگیرید، احساس نکنید که می خواهید راحتی و رفاه خودتون رو مقدم بر جمع بدارید. خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. شما بناتون بر این باشد که سریعا جایی بدهید به تازه واردی و اینها رو در مجالس در کنار خودتون بنشانید. ولو سخت بگذرد اما خداوند جبران این سختی رو میکند. کجا؟ الله اکبر. فقصهو یفسخ الله لکم، اگر شما به دیگران وسعت دادید خدا به شما وسعت میدهد. اون زمانی خدا بهتون وسعت میدهد که خیلی نیاز به وسعت دارید، اون زمانی که در گور میدهند شما را، اون زمانی که پا به برزخ میگذارید، اون زمانی که در زیر قیامت میمانید، اونجا یفسح الله لکم، خدا به شما اونجا گشایش میدهد. خداوند در بهشت به شما گشایش میدهد، این وعده الهی است. شما به بندگان او توسعه بدید، خدا به شما توسعه میدهد. این از همون مواردی است که در قرآن میبینید خدا بحث تعامل رو مطرح میکند. ان تنصر الله ینصر، تذکرونی اذکرکم، به یاد باشید به یادتون هستید، پیمانتون رو بکنید پیمان بکنید، نصرت بدید نصرت میشید، وسعت بدید وسعت میبینید. دو تا چهار تا است. خب این یک. پس اگر شما در مجالسی در مکانی هستید کسی وارد میشود، شما با کمال لذت و میل به پیشنهاد پروردگارتون عمل کنید، وسعت بدید. وسعت بدید به دیگران، مکان بدید، جا بدید، کنایه از این دوم. حالا گاه ممکنه در یه مجلس با یه عرض به خدمتون کناری کشیدنی، جمع و جور شدنی، میدان دادنی کار درست شد، اما گاه با اینا کار درست نمیشه. به دو دلیل، مجلس خیلی فشرده است. این راهش اینه که یه تکان جدیتر انسانها با خودشون بدن. سنت همین است در میان ما مسلمانان، در این مجالسمون، در محافلمون. وقتی این چنینه، عرض به خدمتون، مثلا بعضی ها نام میبرن، صفتی در مجالس شیعی نامی از وجود مقدس هست ولی هست به یه صفت خاص میارن، مردم بلند میشن، یا مثلا میگن آقا نمیدارم با یه زیت صلوات میگن جمع و جور بنشینیم. این متداوله. به زمان اون حکایت ابو سعید ابوالفضل رو عرض میکردم خدمت عزیزان، که وقتی در مسجد میهنه بر فراز منبر بود و منتظر است که سخن بگوید، آماده است که لب باز کند، مجلس آسون و اهله، مردم بیرون موندن منتظر، جا هم نیست که کسی بنشینه. یکی از میان جمعیت بلند شد گفت خدای رحمت کند کسی را که قدمی به جلو بردارد. همه بلند شدند، اومدن یه قدم جلو، نشستن، بیرونی ها داخل شدن. مجلس سکوت گرفته است، آماده افادات شیخ است. هوا رو بر سر افکند، از پلکان پایین آمد، از پله منبر به زیر. سوال کردن شیخا بزرگا، ما مجلس مهیا شد برای افتنا. گفت سخن همان بود که آن معالی خیر گفت، خدا رحمت کند کسی را که قدمی به جلو بردارد. ما حرفی دیگه برای گفتن نداریم، حرف ما همینه، خدا رحمت کند کسی را که قدمی به جلو بردارد. کاری هم این حرفا توش پیش میاد، در حال بلند شید قدمی به جلو بردارید، خدا رحمت کنند کسی را که قدمی به جلو بردارند. گاه این ضرورته، یعنی با تکان جدی خورد بود بود. پس یه نکته این که یه دلیل این که فشردگی به گونه ایست که باید حتما یه تکان جدی باشد. گاه نه، شما در مجلس نشستید اما کسانی وارد مجلس میشوند که اندالله مقام دارند، در نزد خداوند سبحان جایگاه دارند، خداوند به شخصیت اینها بها میدهد، اینها کسانی هستند که کرامت اندالله دارند، ان اکرمکم هستند، اینها کسانی هستند که خداوند بلندشون کرده است، اینها کسانی هستند که زحمات و مشقاتی در خودشون هموار کردند و از دیگر انسانها در نزد خداوند سبحان قرب بیشتری یافتند. هنگامی که این افراد وارد مجلس میشن، بی تفاوت نباشید با آمدن آنها، حضور اینها رو جدی بگیرید در جمع خودتون. گاه نیاز به آن است که با حضور این جماعت در مجلس برخیزید. به زیبایی کامل میگوید خداوند سبحان، ببین و ازا بیلن شزو، و هنگامی که گفته میشند اون شزو، اون شروع از ماده چی یا از ماده نشزه، از همان ماده که میگید نشوز، میگید خانوم ناشزه شدن یا شوهر ناشز. نشزه در لغت به معنای ایستادن و رخواستن است. وقتی یه زنی معامل شوهرش قد علم میکنه، میگه تو گفتی نرو بیرون، هم برم، من رو تو میخوام برم بیرون، بیرم چه کار میتونی بکنی؟ تو گفتی راضی نیستم، هم پدر جدتم راضی نباشه، من میخوام برم بیرم چه کار میتونی بکنی؟ و میدونید به هر حال دو حق همیشه تذکر دادن بنده، اون حقوق توهمی ذهنی رو مردان دور بگذارند، دو حق واجب قطعی مرد بر دوش همسر دارد. این دو تا حق اصلی، بقیه تفاهمه، بقیه مشارکته، بقیه رضایت طرفینی و ترازیش. دو حق، یک حق تمکین است، تمکین جنسیش، دوم هماهنگی در ورود و خروج. کارت زدن باید با هماهنگی مرد باشد در ورود و خروج. این دو تا حق اساسی است. بعد از این دیگه انشاءالله به تفاهم با هم کنار می آیند. اینا دیگه چیزی هست که تقسیم کار می کنند. به من این دو حق اصلی است. نشوز در قبال این دو حق اصلی است. اگر یه زنی در قبال همسر، تمکین نیست. اگر یه زنی در قبال همسر به اختیار عمل میکند و هیچ توجه ندارد، رضایت داری نداری، هر جا دلم خواست میرم میام، به شما میرم که ندارد، عرض به خدمتون ما هستیم و ما سالاریم و خودمون هم به خواستیم عمل میکنیم، فرد میشه ناشست. این با حکم شریعت مقدس اسلام این زمین یعنی قد علم کرده است، قد علم کرده است مقابل و عکسش این ناشزه صفت زن است. ما ناشز رو در خود قرآن در مورد مردان داریم، گاه ممکنه مرد نشوز میکند. نشوز مرد چیست؟ سه تا حق اساسی زن رو پرداخت نمی کند. نفقه خوراک نمی دهد، نفقه پوشاک نمی دهد، نفقه مسکن نمی ده. میگه من همینم، میخواید بمونید میخواید بمان. از این حرفایی که در زبان عامیانه میشنه این را نشوز میکند، قد علم میکند، در قبال همسر و از حقوق همسری استنکاف میکند، سرپیشی میکند، این مرد میشه ناشز. پس خود این کلمه معنای ایستادگی بلند شدن است. ازا قیله هنگامی که به شما در مجالس میگن فنش و زود بلند شید، بلند شید، استکبار نکنید، به شما بر نخورد، برخیزید، برخیزید. ازا قیل لکم، هنگامی که به شما میگویند و ازا قیل لکم انشزو فن شزو، فن شزو، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند سبحان بلند کرده است و رفعت داده است. الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. خداوند به اهل ایمان رفعت داده، به اهل ایمان عالم درجات بیشتری رفعت داده است، اونها را به درجات و مراتب بالاتری رفعت داده است. حالا این مناسبت همونه که عرض کردم، چطور وقتی بحث بلند شدن در مجلس و جا دادن اومد خداوند بحث علم رو مطرح میکنند؟ ارتباط همین است. یکی از اون کسانی که خداوند بلندش کرده است برای دیگران بلند نشن براش، لسف تو را گر کنن، گر نکنن دهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. چه کسی خوش آید، چه کسی را خوش نیاید، چه کسی رفعت دهد، چه کسی ندهد، چه کسی احترام کند، چه نکند، اون که باید احترام بکند کرده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم. خداوند سبحان اهل ایمان، ببینید از مضمون آیه این استفاده میشه، یرفع الله، خدا رفعت داده است. این اعتقاد توحیدی نام به شماست عزیزان. میدانید خداوند اگر کسی را بلند کند، یرفع الله فعل مستقیم خداست، اگر خدا کسی را بلند کند تمام هستی از ازل تا ابد بخواهند به زیرش بکشند نمیتوانند. اگر تمام ازل و ابد بخواهند یه نفر را بلند کنند اما اراده الهی نباشد نمیتوانند. اگر خدا کسی رو ذلیل کند کسی نمیتواند عزیزش کند. تو عز من تشار و تو ذل من تشار. اگر خداوند دری رو ببندد هیچ کس نمیتواند باز کند. اگر خدا دری رو به روی کسی باز کند هیچ کس نمیتواند ببندد. لا فاتح لما اغلقت و لا مغلق لما فتحت، به تعبیر وجود مقدس سید الساجدین حضرت زین العابدین. این اعتقاد ماست. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم. اولا خدا اهل ایمان رو رفعت داده نسبت به دیگران، یعنی اهل ایمان مقامشون از دیگران برتر است. باز در بین اهل ایمان والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی که اهل ایمانند و اهل دانش هستند، اهل علمند، درجات اینها نسبت به اهل ایمان به مراتب بزرگتر است. کلمه درجه نفرمود، جمعش به کار برده شد. اینا به مراتب مقام برتری دارند، اینها درجه. یکی از مهمترین آیاتی که در قرآن در فضیلت دانش و علم حضرت باری تعالی نازل کرده همین آیه است، همین آیه است که حقا از زیباترین آیات قرآن کریم. من صبحی عزیزی متنی داشتن میخواستن یه مرکز علمی رو افتتاح کنن، تلفنی سوال میکردن این متنی رو برای افتتاح این مرکز، گفتن یه چیز دو سه خطی باشه برای ابتدا کار باید گفته بشه. آره مکان مقام علمی نهاد علمی بود. از قدم شما این رو بگید، سپاس خدای را که اولین حضور آدمی را به روایت کتاب کریم خیش حضور علمی انسان در محضر خداوند قرار داد. به مقتضای و علم آدم الاسماء کلا، اول جایی که خدا عزیزان انسان رو تو قرآن میره تو صحنه، تا قبلی که نبوده که نبوده، گل بوده است که گل بوده است، تین بوده است که تین بوده است، همه مسنون بود است که گلیده بوده است. وقتی که سبزه که اون شکل شاد و نفخه رو درش نمید، اول جایی که شما آدم رو تو قرآن میبینید جاییست که معلم آدم الاسماء کلا، گفتم بگو سپاس خدای را که به روایت کتاب کریمش اولین حضور انسان به حضور علمی قرار داد. خداوند اولین معلم، نخستین انسان اولین متعلم، موضوع درس تعلیم علم الاسما، کل علم الاسما. این فرق انسان با بقیه موجودات است، این فرق انسان با دیگر پدیده هاست، که یه چنین فضیلتی رو حضرت باری تعالی به انسان میده. بعدش هم امتحان است، بعد از اینکه علم یاد میده خدا، بعد ملائکه شما بگوید اینها چیست نمیدانید، یا آدم انبئهم، آدم تو بگو. آدم جواب داد، گفتن 20، آفرین قبول شدی، حالا برو بشین کلاس بالاتر، حالا برو کارت انجام بده. خداوند در قرآن نسبت به دانش و علم عزیزان آیه بسیار دارد، هل یستن الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بس گفتن از خداوند. این یکی از دلیل‌ترین آیات بحث رفعت، بحث بلندیست. خدا رفعت میدهد اون کسانی که رنج علم رو بر خودشان هموار میکنند و دعوت میکند خداوند جامعه را که به مقام علم تعظیم کند، تکریم کند، تکریم کند، فن شروع احترام بکشد بینا، ادب کند بینا. از موارد ایستادن گاهی در بحث ادب که میشه در مورد دیگران یا قیام کردن در حضور دیگران، اینو تصریحا در کلمات زبات مقدسه محمد و آل محمد علیهم السلام داریم که قم عن مجلسک لمعلمک و عبید. برای دو کس از جا بلند شد، یکی برای معلم است، دیگری برای پدرت. این دوتا رو مثل این که جنبه الزام دارن بهش میدن همه. قم عن مجلسک لمعلمک و عبید، برای استادت و برای پدرت، مقام پدر، اونم مقام پدریست، هر دو مقام پدریست. از کردم آیه بسیار لطیف است، والله به ما تعملون خبیر. من حیفم میاد بگذرم، انشاءالله ادامه بحث را نرز میکنم، اما یه دو تا روایت بخونم خدمت عزیزان که به هر حال بدانیم که قضایا چیست. یک این که اولا کلیست، ببینید این حدیث از وجود مقدس خود نبی مکرم فضل العال معل الشهید درجه و فضل الشهید علی العابد درجه و فضل النبی علی العالم درجه. خیلی روایت به قول ما سیستماتیک است، فضل العالم علی الشهید درجه، مقام عالم برتر از شهید است، نبی مکرم یه درجه بالاتر از عالم از شهید، و فضل الشهید و مقام شهید یه درجه از عابد بالاتر است، و فضل النبی و باز مقام نبوت از مقام علم فراتر است، و فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی سایر خلقه. الله اکبر. و فضل قرآن، ارزش قرآن و فضیلت قرآن بر دیگر سخنان مانند فضیلت خداوند بر دیگر بر مخلوقات است، اصلا نمیشه اینا رو با هم تصور کرد. و فضل العالم علی سایر الناس فضلی علی ادناهم، فضیلت و فضل عالم نسبت به دیگران مانند فضیلت من پیغمبر به کمترین اهل ایمان است. این حدیثی است که نوشتن این رو نوحاً بزرگان و مطرح است. حالا من یه حدیث نمونه عملی از ائمه علیهم السلام عرض میکنم که اینو توجه داشته باشید عزیزان، و بعد هم یه نکات اجتماعی رو میگم خدمت دوستان. از وجود مقدس حضرت عسکری است حدیث، انه اتصل به ابو الحسن علی ابن محمد العسکری ان رجلا من فقهاء شیعه، حضرت عسکری خبر دادن که یه مرد عالم فقیه شیعی کلم بعض النصاب، با بعضی از ناسبی های دشمن علی ابن ابی طالب مناظره کرده است و پیروز شده است. فافهمه به حجته، کوبیده است و حجتش او را و غالب شده است، حتی ابان هم فضیحته و افتضاحات او را برای مردم رو کرده است و روشن کرده است. فدخله، همون آقا و همون فقیهی که اون عالمی که این کار را کرده بود آمد تو مجلس حضرت عسکری وارد شد در حضور مردم. حضرت در صدر مجلس بودند و یه پشتی و دست در لغت عرب بنام پشتی به ساده است، یه پشتی نزدیک حضرت بود و هوا قاعدون خارج دست حضرت شسته بودن این درفتر، یعنی اون پشتی صدر مجلس بود اینطور بگید. و به حضرت این خلق من العلویین و بنی هاشم، توی اصحابات معظم علوی و هاشمی در خدمت حضرت عسکری بودن. فما زال یرفعه حتی اجلسه فی ذلک الدرس، این فقیه که بارد شد نشستن در از اطلاع بودن آها بفرمایید، اومد این طرف در بارد اطلاع بودن نه بفرمایید، حضرت این فقیه را در اون پشتی که بالاتر از دست خودشون بود نشوندن اونجا. و اقبل علیه، رو کردن بهش، رو کردن با این صحبت کردن. فشتت زالک علی اولئک، این عربیون و هاشمیون و سادات معظمی که تو مجلس بودن ناراحت شدن، بهشون قدی برخورد که این آقا کی؟ نه نسب ما را دارد نه حسب ما را دارد، ما علویم هاشمیم، از به خدمتون یک کمی همچین به دلشون اومد این قضیه مثلا. فعمل علی الفع اجلوه علی الاطاع و عمل هاشون فوران شیخون، یکی از اینها به نمایندگی گفت یبن رسول الله هاکزا تؤثر آمیم علی سادات بنی هاشم من الطالبیین و الارباب العلویین، آیا همینطور یه فرد غیر سید رو بر سادات هاشمی ترجیح میدید و بالا می نشانید؟ این رویه همینه، ما بودین کار بکنید، این درسته؟ فقال ایاکم و ان تکونوا من الذین قال الله، حضرت فرمودند مباد از اون کسانی باشید که خدا میگوید الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون، از اونایی نباشید که یه مقداری با کتاب و اسلام و دین آشنا شدن بعد دعوت میشن به جزئیات و حقایق دین خوششون نمیاد، دارن زمینه رو حضرت آماده میکنن. گفتن خدا نکنم ما اینطور نیستیم. فهمدن اترزون به کتاب الله عز و جل، آیا نمیخواید عملتون منطبق با قرآن باشه، به دستور قرآن عمل کنید؟ گفتن بلا یا ابن رسول الله. قال علیس، آیا خدا در قرآن نگفته است یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قیل لكم تا ادامه آیا خواندن یرفع الله الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات فلم یرزل العالم المؤمن الا ان یرفع المؤمن، خداوند رضایت نداد مقام عالم مؤمن رو در کنار بقیه مؤمنین بلکه رفعت داد. از تفسیری به من تفسیر میکنن آیه رو، کما لم یرزل المؤمن الا ان یرفع العالم لیس بمؤمن، همینطور که مؤمن رو خدا راضی نشد کنار غیر مؤمن بنشیند و برتری داد مؤمن را بر غیر مؤمن. اخبرونی، به من بگید یرفع الله الذین آمنوا منکم یعنی چی؟ خدا چی دارد میگه؟ شما اینا رو نمیفهمید یا خودتون رو به اون سو میزنید؟ اذا قال یرفع، آیا خدا نگفت یرفع الله الذین اوتوا شرف النصیب درجات؟ آیا خدا نمیتوانست بگه اون کسانی که نسب بیشتری دارن، اون کسانی که از نسب شریف ترن اونها را خدا رفعت داده است؟ نفرمود خداوند این را در قرآن، بلکه خداوند عنصر علم را ملاک رفعت در اینجا قرار داد. اولیس قال الله عز و جل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا خداوند این رو نگفت؟ فکیف تنکرون رفعی لحاظا، چرا قبول نمی کنید کاری که من کردم و حالی که سنت من مطابقه کتاب خداوند و نزول وحی است؟ اما نمی دانید این چه کار کرده است این عالم و این فقیه؟ این مردی است که فلان ناسب را به حجت خودش به زمین کوبیده است، آیا نمیدانید این عمل لافضل له من کل شرف و نسب؟ آیا نمیدانید این عمل از هر شرافت و از هر نسبتی در نزد ما خاندان بالاتر و بهتر است؟ خداوند فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم. سنت ائمه علیهم الصلاه والسلام این بوده، گاهی عرض می‌کردن وقتی در محضر وجود و مقدس امام صادق نشستن شیوخ بزرگان، این آقای خوشام وارد می‌شد، خوشام ابن حکم وارد، جوان 22 سال است، وقتی که می اومد امام صادق به تمام قد بلند می شدن کنار دست خودشون می شد. بعضی از این محاسن سفیدا یه مقداری همچین گلشون می اومد. بعضی امام فرمودن خوشام و ما ادراک ما خوشام، به این نمی دانید این کیه، این کی تو سینش دارد، اچه اکرام کنید و احترام کنید، به او جایگاه دارد، این کسیست که یرفع الله، خدا رفعت داد. اینو توجه داشته باشید. پس بنابراین عزیزم، ما گاهی چیزایی تو ذهنمون نیاد، خب ما بدانیم واقعا اگر در جامعه از مقام علم تقدیر شد، شوق علمی پیدا می شود، این پدیده‌ای که الان متاسفانه عجیب دامن جامعه ما رو گرفته است که بزرگان ما به دست و پا افتادن در نظام حکومتی خودشون، این پدیده فرار مغزه ها میپندارید که علتش چیست؟ یکی از عوامل عمده‌ای که وجود داره همینه، یکی از آن نمده که اون تکریمی که باید، جایگاه اجتماعی که باید عالم داشته باشد ندارد. بعد بعضی از این بزرگانی که زحمت کشیدن، رنج علمی میبرند، استعداد لازم رو دارن، میگن در کارخانه که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردان تر از عطایش را به لبایش بخشیدی. عرضی ندارم که این کار درست نیست، تازه بر خاک یه درخت برومن، مکسل از این آب خاک رشته پیوند، هر کجا که برون بوی این آب خاک را ندارد، هر کجا که برون بوی این مملکت شیعه امیر المؤمنین و اشهد ان علی ولی الله را ندارد. این حساب منطقی دقیق است، اگر از مقام علم و عالم تقدیر شد شوق اینجا، اما وقتی نمیشد و اسلام اینو در صدر برنامه ها قرار داده است، برادر فلان نمیشه به یه عالم گفت، باید مقام علمیشو گفت، باید تکیمش کرد، باید شخصیت رو مزه کرد، باید زحمات اون رو بازگو کرد. و یکی از سنت هایی که در گذشته علم پروری رو خدا می داند عزیزان بیشتر در جامعه توسعه می داد همین بوده است که مردم اکرام می شدن به مقام علم، مردم اکرام می شدن به مقام اون کسانی که خون دل خوردن و زحمت رنج علم رو کشیدن و از جوانیشون گذشتن، از خیلی چیزاشون گذشتن. من بارها از قدم خدا رحمت کنم مرحوم آقای علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه، این مالک اشتر زمان علی ابن ابی طالب، این مالک اشتر زمان علی، شخصیتی با اون عظمت و جلالت قهر دادن امین منسی نواب مشهد، ایشان رو منبر میگفتن مردم مسلمان ها بدانید زمانی که شما صبح رفتید در مغازتون باز کردید، شب به خونتون اومدید، پول حساباتون رو تو بانک صفراش بالا بردید، زمانی که شما به کارها مسائل شخصی زندگی معیشتی خودتون میرسید، امینی 40 سال از این کتابخانه به اون کتابخانه رفت، جوانی، صحت، بدن، عمرش رو گذاشت از عقاید شما، در دفاع از مکتب شما. مقام این نمیشه از چرار این عالمان به سهولت گذشت، نمیشه ما این عالم رو بگیم آقا برو تو نمیدارم تو برای فلان گرفتن نمیدارم این تعویض چی نمیدارم برو کپل فلان برو 400 تو صف باستا، ما میدونیم چه خیانتی به جامعه میشه این، وقتی که دقیقه اون میتواند چه آثار و برکات علمی رو برای مملکت داشته باشه. من در تمام رشته های علمی عرض میکنم، نه فقط علوم الهی، بعد ما عمر این عالم رو تضییع کنیم اینطور، خب میدونید چی میشه دیگه، واقعا ما ذوقا رو میکشیم. ازا در شر مقدس اسلام، من اکرم آول من فقط اکرمنی، گفته است چنین رسول پاک مدنی، من اکرم آول من فقط اکرمنی، اگر کسی به عالمی اکرام کنند به من پیغمبر اکرام کرده است، به من پیغمبر اکرام کرده است. نص صریح کلام الهی است، ولو این که این وظیفه مردم است، اما از اون طرف من این طرف رو گفتم اون طرف سکرم بگم، اما وظیفه عالمان این نیست که از مردم توقع احترام داشته باشن، چرا ما را بالا نبردن، چرا ما را پایین نبردن، چرا عرض به خدمتون به ما سلام نکردن، این دیگه نمیسازه با مقتضای علم. از اون طرف وظیفه عالم این نیست که تفقه علمی کند، وظیفه مردم هم است که اکرام کند، اما اون نمیتونه تفقه، چون حالا به من اعترام نکردید بس منم کلیم. نه نه نه، این دیگه با علم سازگاری ندارد. این اون علمی نیست که زینت میشود علم هنگامی که در کنار اون تواضع و حلم بیاید. اگر علم با تواضع و ادب نباشه مشکل دارد. علم با غرور علمی، با نخمت علمی بلاست، نه نعمت. از اون طرف اون کسی که اهل دانش علم است باز باید وظیفه خودش رو بداند. هر کدام وظیفه ای دارد. خب خداوند فرمود بلند می کند اون کسانی که والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبیر. حالا عرض کردم یه بحث در رابطه با نجوامون، من یه اشاره مختصر می کنم تا بماند انشاءالله بر فردا شب. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که می خواهید با پیغمبر نجوا کنید، قبل از این که میخواهید نجوا کنید باید یه صدقه بدید. این از لطیف‌ترین آیات قرآن کریم است. ما از این آیات خاطره خوشی داریم. ببینید پیغمبر مکرم اسلام روی گشاده ای دارد که اگر کسی 24 ساعت هم بنشینه کنار پیغمبر صحبت کند، پیغمبر روش از او بر نمیگرداند. بخوانید سیره نبوی را، هیچ وقت پیغمبر قطع صحبت با کسی نکرد. این اگر کسی شروع میکرد با پیغمبر صحبت کردن، پیغمبر به ساعت چون نگاه نمیکردن بگن که دیر شد، احساس میکردن که بیکارترین فرد دنیا پیغمبر است که داره یه مطالب رو گوش میکنه. اگر کسی با نبی مکرم دست میداد، هیچگاه پیغمبر دست اون رو اول ول نمیکردن تا اون رها کنه، خسته بشه. به الله گر تو مرا رها کنی، پیغمبر رها نمیکردن، دست بر نمیداشتن. این ادب وجود مقدس نبی مکرم اینه که دلهای آزادگان رو اسیر و برده خودش میکرد، وجود مقدس. اما در این حال عده‌ای هم در جامعه هستن که اون شناخت به زمان و گوهر گرانقدر قدر زمان و عمر پیغمبر و لحظات پیغمبر رو درشی میکنن، میان در مجلس پیغمبر، چه چیزی بهتر از انس و همنشینی و اگه فرصت داریم بیکاری خب بریم پس بشیم تو مجلس پیغمبر. حالا دوستان میدانن که یه اون تشخص بود که بیان بنشینن کنار پیغمبر، با پیغمبر آهسته سوالی بکنن و دیگران هم نگاهشون کنن که اینا بالا مجلس دارن با پیغمبر صحبت میکنن و اگه یک عکس هم ازشون بگیرن و تو رسانه ها بگذارن و تو تلویزیون پخش کنن، که چه چیزی بهتر از این که تو ماهواره هم ببینن ایشون با پیغمبر نشسته است مثلا، فرض کنید. این حالت پیش اومد. اوقات شریف نبی مکرم، ادب شخصیت پیغمبر که کسی رو رد میکردند، و زمان نسنجی جماعتی، یه سآلا یه چیزایی که وقت پیغمبر زایی میشن، آما ما نمیدانم وقتی که عرض بخدم آب میریختیم بالای سر ما غسل میکردیم یه سوتی هم زدیم، آیا غسل ما باطل میشه یا نه؟ مثلا فرسن ما با یه حنایی رنگ کردیم محاصل ما رو که یه کمی مثلا مشکلاتی داشته است، آیا محاصل ما نجس میشه یا نه؟ مثلا با هست اینا تو تاریخ هست اینا، اینا نقل عرض میکنم. اینا وقت پیغمبر گرفته میشد، عمر نبی مکرم ضایع میشد، به الله شما خسته نباشید، تنبوی باشه و از به خدمتتون این مسئله پیش میومد. خداوند سبحان یه محکی زد در اینجا، دستور آمد کسانی که میخواهید با پیغمبر سخن بگویید، از فردا صبح که تشبه بردید در مسجد یه صندوقی ما اونجا گذاشتیم دم در، هر کسی که آمد خواست برود با پیغمبر خصوصی صحبت میخواد بیر بش. اگر میخواد با خصوصی وقت بگیرید با پیغمبر صحبت کنید، باید زحمت بکشید یک درهم تو این صندوق بندازید، بعد برید محضر نبی مکرم. آیه شریف نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خود این نشانه صداقت و نیت، صندوقی بندازید درهم اینجا بندازید برید، ذالکم خیر لکم، این وظیفتونه. و اطهر، و این پاکتون میکند. فإن لم تجدوا، حالا این پاکتون میکند، خواهم گفت فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. اگر بینی و بین الله نداشتید اب نداره، اما اگر داشتید همون درهم رو این کار بکنید. خیلی ادامه آیه رو فردا شب میخونم، اما ادامه بحث رو میگم مختصر. فردا صبح شده. پیغمبر مکرم اسلام بعد از نماز صبح منتظرن که اون جماعت هر روزه بیایند، اطراف نبی مکرم بنشینند و تو صف با پیغمبر نجوا کنند. اما رسول خدا نگاه میکند کسی نیامد، هیچ کسی این دور بر کسی به نجوا نمیاد، اگه آمدن اون اقام نشستن جلو نمیان، نزدیک پیغمبر نمیشوند. یه مرتبه چشم نبی مکرم روشن شد به جمال نازنین اون کسی که فرمود به خدا قسم آیه‌ای در قرآن وجود دارد که به این آیه نه قبل از من کسی عمل کرد نه بعد از من کسی عمل کرد تا آن که خدا این آیه را نسخ کرد. چشم پیغمبر به جمال نازنین او روشن شد، دیدن وجود مقدس امیرالمومنین آمد. اینو نوشتن اهل سنت، همه نوشتن. دیناری را امیرالمومنین بیشتر نداشت، دینار رو صرافی کرد. دینار رو صرافی کنن تبدیل بشه میشه؟ میشه 10 درهم. قرار بود که 1 درهم بدن. امیرالمومنین 10 نوبت این تک تک درهمها رو داد که بیاد هم صحبت پیغمبر بشه و حلاوت سخن پیغمبر رو در وجودش بچشه. گوشش با نجوا و سخن پیغمبر دمساز کردند. اینا امیرالمومنین انجام داد. کسی نیومد. علی ابن ابی طالب 10 مرتبه 10 درهم رو داد و این کار انجام داد. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله اشفقتو. اینا اهل این کار نیستن. این یه آزمون کوتاه بود، ما نمیخواستیم این حکم برای همیشه باشه، میخواستیم این چیزهایی به مردم ثابت کنیم و در این حال یه تعدیل اجتماعی باشه. توضیح آگر رو انشاءالله نسخه رو فردا شب خواهم گفت. یکی از کلماتی که عمر بن خطاب دارد و خیلی ها نقل کردن اینه که 3 چیز پسر ابی طالب دارد که از هر آن که خورشید در او بتابد ارزشمندتر است. ای کاش یکی از اینها مال من بود. 1، تزویجه فاطمه همسری ابی با زهرا. 2، اعطاه الرایه، اینه که پیغمبر رایت رو در روز پرچم اسلام رو در روز فتح خیبر به دست علی داد و گفت امروز امیر در میخانه توی تو. 3، آیت النجوا، آیه نجوا، که این آیه در فهم علی ابن ابی طالب است. این جمله خلیفه دوم است که گفته. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد و خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن و نور معارف قرآنی بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دلهای ما با حقایق قرآن لطیف بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطلب کوتاه نفرماید. سلامات ناد بفرمید. گفت 3 چیز علی دارد که ای کاش یکی از این 3 چیز برای من. خب آیت النجوا فرمودن پیغمبر فردا رایت را به دست کسی میدم، هر کی میره شکست میخوره برمیگرده، این که نشد فردا فرچم را به دست مردی میدم که خدا و رسول را دوست میدارد، به خدا و رسول هم او را دوست میدارد و خدا نصرت را به دست او قرار میده. فردا صبح پیغمبر نگاه کردن بعد از نماز صبح دور برشون، هر کسی سینه‌اش رو سپر کرده که الان پیغمبر میگن تو. فرمودن این اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی کجاست؟ گفتن علی چشم درد است، ارمد است، تو خیمه افتاده است. پیغمبر اومدن تو خیمه، آب دهان مبارکشون رو تفلفی عینه به چشم علی ابن ابی طالب مالیدن. امیرالمومنین چشمشون باز کرد، فرمودن هیچ مشکلی ندارم یا رسول الله. فرمودن پس برخیز که امروز روز توست، ماه امیرالمومنین است، دیگر امشب روزی شد که میهمان نجف باشیم انشاءالله. منطقه من اون قسمت اولشو میگم، آیه نجوا اعطاء رایت، سومیش چی بود؟ تزویجه فاطمه. یا ابوالحسن گوارای شما باد، چنین همسری برای شما. فاطمه جان گوارای شما باد چنین. این حرفی بود که رسول خدا وقتی که اینا رو وارد خانه کرد، دست امیرالمومنین رو در دست زهرای مزیه نام فرمود فاطمه جان بهترین بهترین فرد امت و بهترین مرد رو به تقدیر ما خداوند به تزویج تو در آورد و رو کرد به امیر المؤمنین فرمود علی جان بهترین زن رو خداوند برای تو مقدر فرمود. لولا فاطمه، اگر فاطمه می بود کفی برای علی وجود نمی داشت و اگر علی نمی بود کفی برای فاطمه وجود نمی داشت. این نعمت بزرگ خداوند تزویج او فاطمه. فقط یه جمله کوتاه، نمیخوام خیلی محزون کنم عزیزان، اما عرض میکنم این دست رو رسول خدا در دست امیرالمؤمنین قرار داد. فاطمه و علی سعی کردن که این دست از هم جدا نشود. زهرا و مرضیه تمام تلاش خودش رو کرد، مگر اون که اون زمان این دست از دامن علی جدا شد که یه کسی گفت بزن فاطمه را. اونجا بود که دست نازنین فاطمه از دامن حیدر کرار امیر المؤمنین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.